كأن يبيع الفضول لنفسه. دو مسئله پیش در این بود که فضولی می فروشد متاع را از برای مالک یا بدون سبق منع که مسئله اولا بود، یا با سبق منع که مسئله ثانیه بود. مسئله ثالثه این که فضولی متاع غیر را برای خودش می فروشد که قصدش این است که اینو تبیح کنه، متاع را برای مشتری و خودش ثمن را خودش تملک کند. که این هم در مورد مورد سارقین و غاصبین میشد که اونهایی که سرقت میکنن متاع را برای خودشون میفروشن که پول را میخواد خودش بردارد. غاصبین همیشه همین نسق بوده است و گاهی هم میشد اشتباه هم میشه و گاهی هم میشد اشتباه هم میشه. مالی در دست شخص اشتباه میکند به مال دیگری را اشتباه میکنه به مال خودش، اعتقاد میکنه که مال خودش است، برای خودش میفروشه. یا فرض کنید که امانتی نزد پدرش بوده است و این نمیدانسته، بعد از موت پدرش این ارث میگیرد و میپروشد، به ارث برمیدارد و میپروشد. اعتقادش این است که مال پدرش بوده است و ارث برده است. اختصاصی به غاصب ندارد. کلیه مطلب این که انسان مال دیگری را میفروشد برای خودش. مثالا میزنن شیخ که در صحیح حلبی همین نظر بوده است که پسر جاریه پدر را بدون اذن پدر میفروشد. این برای خودش میفروشد چون پول را خودش میگیرد. بالجمله میفرماید اگر به اجازه مالک، این مال مالک می شود، با اینکه بایع فضولی این برای خودش فروخته است، لیکن بعدن که مالک اجازه می دهد این برای خود مالک می شود. استدلال می فرمان به عمومات اوفو بالعقود و تجارت انتراز و اینها. البته تمسک به عمومات در وقتی است که دلیلی بر بطلان نداشته باشیم، ولا دلیلی بر بطلان بوده باشد وجه معنا ندارد که تمسک به عمومات بشد. همی فرمان ادلهی که دلالت داشت بر فضولی، بر صحت نکاح فضولی، فحوای او یعنی به طریق اولا نکاح فضولی به اجازه لاحقه که صحیح شد، به طریق اولا بیع فضولی ولو لنفسه هست صحیح میشه. اینجور بفرمان که فحوه نکاح بایستی تأویل کرد فرمایش شیخ را، جد این که اون چی که ما در نکاح داشتیم یکی نکاح عبد بود لنفسه مولا که اجازه میدهد، برای خود عبد نکاح خود عبد را که برای خودش هست اجازه میکنند. این غیر از ما نحنفی هست که مالک اجازه کنه و بیان برای خودش باشه. و در نکاح که فضولی که فضولتن از برای دیگری نکاح میکند، دختری را برای پسری تزویج میکند بدون که اونها وکیلش کرده باشند، اون دختر پسر که اجازه میکنند اجازه میکنند اون دختر پسر، این وقتی که این نکاح میکند برای دیگری نکاح فضولتن از برای دیگری میکند، نه از نکاح برای خودش است. که به عبارت دیگر اینکه در مورد نکاح عبد اونجا اگرچه نکاح لنفسه هست لکن به اجازه، نکاح مال خودش نمیشه، مال خود عبد میشه، پس غیر از بانحر میشه. و در نکاح فضولی که از برای دیگری میکرد، نکاح برای خودش نیست تا داخل در مانحن از مسئله ما باشد، نکاح برای دیگری میکنه بزونتن. باید تأویل کرد که مرام شیخ اینه که در اینجا میفرما و فحوان نکاح مرادشون اینه که در حالی که اگر نکاحی که کسی که استحق حقش نی سزاوارش نی برازنده او نیست که نکاح کند، او اگر صحیح شد پس نه در جایی که برازنده نباشد جوالا بردن در فضولی ولو نفسه باشه صحیح است. اجمالا باید تأویل کرد و الا فرمودنشون که و فحفن نکاح هیچ به هیچ جورش نه در نکاح عبدش و نه نکاح فضولیش منطبق بر بان حنیفی نخواهد بود. بعد می فرمان که مؤجداتی که در اون دو مسئله پیش گفتی اونها هم جاریست و انصافش اینه که اون مؤجدات هم جاری نیست. بعد می فرمان که در روایت محمد بن قیس که اینجور بود، در روایت محمد بن قیس این بود که کسی متاعی را فروخته بود برای دیگری، هیچ شخیار فسخی چیزی هم در بین نبود، هیچ. بعد اون دیگری که این را گرفت دید که نه نمی پسنده، آورد که برگردانه. این گفت که من بر قبول نمی کنم مگر اینکه کم از پولش کم کنی، اقاله را قبول نمی کنم مگر به وضیعه. اونم ناچار بود و خب از اون یک کم کرد، از پولش کم کرد و این کلمت را برگرد و پول کم را گرفت. حضرت فرمودن که نه این باطله، چون در اقاله اینی که میگم چون در اقاله را این پول را این را من میگم آنه بلید نخویدم در خود روایته، چون در اقاله کم کردن جایز نی، هر کس مالی رو گرفت بعد ارد مشتری خواست برگردونه، اون نمیتونه بایع بگد که چیزی کم کند پولش، نه مجددن میگه که از تو میخرم این را به کم قیمت. مثلا فرض کنید که او را خریده بود به 10 درهم، حالا وقتی که میگه که بخواد برگردونه میگه که ایران مجرد به من بفروش به 8 درهم، و الا اگر بخوان اقاله کنن به تفاسخ کنن این باید هم 10 درهم رو بده. چی این که اقاله حل عقده، عقد را حل مقتضای حل عقد این است که عوضن به تمامه ما به صاحبینش برگرده. این که 10 درهم خریده بود حالا که اون اقال میکند فسخ میکند، به فسخ کردن اون بیع اولی منحل، منحل کشو اون 10 درهم برمیگرده به مشتری و تا برمیگرده به صاحبش، معنا نداره کم کند. حضرت میفرمان که این اقاله به وضیعه باطل، فی این جهله، محل شاهد اینجاست، فی این جهله که نه مسئله رو نمیدونست و بعد اینا کم کردن و این در این مال باقی در ملک مشتری بود، اقاله باطله بود دیگه. بعد اینا فروخ فرمودن که به هر قیمتی که به مازاد از قیمت فروخته است اون مازاد رو باید بدهد به مشتری. مازاد را به مشتری دادن در اینجا این که وقتی فروخت مال مشتری را بایعی که جاهل به مسئله بود فروخت، برای خودش فروخت. حالا که فرمودن که مازاد را به مشتری بده، معنیش اینه که این معاملهی که به مازاد کرده ای چون که مازاد در بین بوده به طبع حال مشتری اجازه کرده است، پس این است که این معامله صحیح است. وقت این مدت به بان حنفی شهادت میدهد که این بیع کرده اون مقیل که بایع بود این را به این فروخته است، مال مشتری را به نفسه فروخته است و چون که به مازاد فروخته و به طبع حال اون مشتری اجازه خواهد کرد، پس اون مازاد را بدهد به مشتری. این را از اینجا شهادت به بان حنفی بدهد. بالجمله شیخ میفرماید که اقوا صحت است مگر وجوهی که از برای بطلان بیع لنفسه گفته این، مگر این وجوه را مثلا که کسانی که غیر قائل به بطلان شده اند در این قصه وجوهی را توسط کرده اند. وجه اول اب الله لا تبع ما ليس عندك يا الله بيع الا في ملكه. بنابراین که لا تبع ما ليس عندك همجوری که مورد روایت حکیم ابن حزام بود این است که برای خودش میفروشد، متاعی که در بازار هست به این خودش ندارد، اینه برای خودش میفروشد. نهی شده که چیزی را که تو واجد نیستی برای خودت نفروش. این ادله کسانی که قائل به بطلانن، یکی همین نبوی صلی الله علیه و آله که لا تبع ما ليس عندك، یکی هم که لا بیع الا فی ملکین که ایران نقل میکنه. لا نهی از بیع مال سعندک در روایات ما بود، اما لا بیع الا فی ملکین در روایات ما نیست. اون در وسائل من فحص کرده بودم، امروزم گفتم به بنده‌زاده سید فاضل بودم فحص کرد، نبود در وسائل، ولی در کتب عامه هست، لیکن در سیاقش اینه خوده. احمد بن حنبل است در جلد دویم، عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جده عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال صلی الله علیه و آله لیس علی رجل طلاق فی ما لا یملک ولا عتاق فی ما لا یملک ولا بیع فی ما لا یملک. در سنن ابی داودم هست که این النبی صلی الله علیه و آله قال لا طلاق الا فی ما تملک ولا عتق الا فی ما تملک ولا بیع الا فی ما تملک. اگر ما سیاق را ملاحظه کنیم تا طلاق فی ما در طلاق فی ما لا یبلک یا حق فی ما لا یبلک، اونجا طلاق نسبت به دیگری است، نه طلاق لنفسه هست. عتق از جانب دیگری است، نه فی لنفسه هست. اون وقت لا بیع الا فی ملک، نه اونم مثلا بیع مال غیر میشه. مگر اینکه بگیم که چون در طلاق عتاق اونجا لنفسه معنا نداره دیگه، لا بل غیره، مگر بگیم که اون دوتا لغیره هست، لا بیع الا فی ملکین که دولو در سیاق اون هات، این اعم است از آنی که لنفسه باشد یا لغیره باشد. در جمله بین اسلال کرده ان قائلین به بطلان، شیخ جواب میده به این که لا تبع مال سندک، یعنی اون چرا که تو واجدش نیستی او نافذ نیست. این دلالت نداره به این که اگر چنانچه خود مالک اجازه بدهد اونم نافذ نخواهد بود. لا تبع مال سندک، چیزی که تو نداری این برای خودت نفروش، چی این که مال غیر را برای خودت بفروشی نافذ نیه، اثر نداره، تو مالک نمیشوی، همشون حق است. اما اگر مالک بعد از آنی که تو برای خودت فروختی مالک اجازه بدهد برای مالک نمی شود، نسبت به این ساکته، پس نتوان استدلال کرد بلا تبع مال سعندک به این که اگر بیع نفسه شد بعد مالک اجازه داد لغو است. به این فشی سلطه فل اعمه دیگه ساکته. این همین اندازه است که چیزی که تو دارا نیستی اینه برای خودت نفروش، چون که برای خودت اثر نداره، نتیجه نمیدهد، مالک نمیشه این درست. اما اگر مال اگر اون مالک حقیقی اجازه بدهد مؤثر نمیشه و اجازه یونن که نداره، پس نتوان استدلال کرد بلا تبع مال سعندک به بطلان بیع لنفسه. دوم از این که استدلال کرده اند، استدلال کرده اند به این که این که برای خودش بفروشد از ناحیه مالک ممنوع است و منعی که از ناحیه مالک است این استمرار الی ما بعد العقد ولو آن ما دارد و از منع آن ما ولو باشد بعد از عقد رد العقد است. شیخ می فرمون اولا که بحث ما اختصاص به غاصب ندارد، که چون غاصب است که او ممنوع است به قرینه غصب، ممنوع است از فروختن. ما نه در کسانی که اشتباه مال دیگری و شونم اونم حتی حرف محت بحث ما هست، پس اولا اختصاص به غاصب ندارد. ثانیا این است که ممکن است حتی در خود غاصب مالک حقیقی راضی باشه به بیع غاصب به واسطه، چون به واسطه این که این احتمال میده، انتظار این را دارد که بتواند بعدن اجازه بکند همه مالی را که غاصب فروخته است از دست مشتری بگیرد یا پولش را از مشتری بگیرد. سالسن فرمی فرمود که همونی که قبلا فرموده بوده اینجا می فرمود که مجرد منع باطنی و عدم رضای باطنی رد و فسخ نخواهد شد، چون قبلا گفتیم در اون مسئله پیش به این که عدم رضای باطنی غیر از انشاء رد است، انشاء فسخ است. پس مجرد این که ممنوعیت این بایع لنفسه، ممنوع بودنش از این بیع در این سبب نمیشه که بر این که این بیع کلی باطل بوده باشد یا یعنی منفسخ باشه، نه. عمده بعد از این است ادله قائلین به قتل الله یکی این که با این کسی که مال دیگری را برای خودش میفروشد قصد بیع و قصد معاوضه بالحقیقه ندارد. دویم این که ما اون شعه لم تتعلق به الاجازه و ما اجیزه لم ینشأ. ما اون چیزه ما اجیز و ما اجیزه لم ینشأ. مثل ما قصد لم یک و مقبق علم یقصد. عمده این دوتاست. اولی این که قصد معاوضه ندارد میفرمان بیع عبارت است از مبادلت مال به مال، یعنی مالی به عوض مالی بوده باشد. عوضیت مقتضاش این است که هر اون مالی که از هر جایی حرکت کرد این به جای اون بنشیند، که اگر ممکنه مبادله شد، یعنی از اون جایی که از مرکزی که او حرکت کرد عوضم بیاد به اون مرکز. پس این کسی که بیع مال دیگری را برای خودش میفروشد در صورتی که میداند که این مال دیگری است، الا یعقل است که قصد میره برای مال دیگری برای خودش میفروشد. معنای این که برای خودش میفروشد این است که این ثمن داخل بشه در ملک خودش، اما این مال دیگری را که میفروشد معنیش این که مال دیگری از ملک دیگری، از مال دیگری از ملک دیگری بیرون بره، اما ثمن اونجا نیاد، ثمن کسی این داخل بشه، این با خود من محافظه نشده. پس کسی که به مال دیگری را با دانستنش که مال دیگری می فروشد قصد مبادله و معاوضه را ندارد، چون مبادله و معاوضه این است که اون ثمن به جای مبیع بیاد، این مبیع را از ملک مردم بیرون می کند، ثمن را در ملک خودش داخل می کند. پس معاقب و زندگی نشدن دیگه. پس معاوضه حقیقی را لا یعقل است، مستحیل است که کسی که مال دیگری را می فروشد با دانستنش که مال دیگری است قصد معاوضه را داشته باشد. قصد معاوضه حقیقی در وقتی هم که معاوضه حقیقی مقصود نبود قهرم بیع محقق نشده. تو حقیقت البیع عبارتون عن المبادلة بين العوضين ومعنى المعاوضة قيام كل منهما مقام الآخر. این که مال مردم را میفروشد از ثمن برای خودش، لا يقوم احد العوضين لا يقوم الثمن مقام المثمع لا يدخل الثمن في ملك من خرج من ملكه المبيع. شیخ جواب میده که اولا که این در خود قاسب است که میداند که این مال مردم است، اما اون کسی که اعتقادش این است که این مال خودش است او قصد معاوضه رو دارد. پس اینی که میگید قصد معاوضه بالحقیقه متمشی نمی شود در خصوص قاسبه، اما کسی که معتقد است نه او برای خودش بپوشه به اعتقاد و قصد محافظه رو حقیقتا دارد، نادش منطبق به واقع نمیشه، مطلب دیگه است، انطباق به واقع پیدا نمی کنه، لکه قصد محافظه رو داره. قاسب است که به قول شما، به قول مثلا توی شمایی که قالب و مطلعاتی، او قصد محافظه رو ندارد. ثانیه میفرمان غاصب این بنا میگذارد به این که خودش مالک است، ادعا میکند مالک بودن خودش را. در خود این ادعا مطابق واقع نیست. لکن بر اساس این ادعا معاوضه میشه. بعد از آنی که این اساس این شد، بر اساس این ادعایی که من مالکم، قصد معاوضه بالحقیقه است. پس قصد معاوضه حقیقی دارد بر مبنایی که اون مبنا ادعایی است. ها؟ میکنه. دیگه قصد دارد که معاوضه حقیقی را قصد دارد بر مبنای این که این عبارت شیخ، ظاهر عبارت شیخ این همینه و محتملم هست که مرام مرام شیخ این باشد که مثل این که آیاخون چین فهمیدن از مطلب شیخ را که اول در بیان میکنن و بعد اشکال میکنن که الغاصب این را میفروشه برای عنوان مالک، مدعی است که من مستاقشم، پس این ادعایش برای این که من مستاقشم هدر میره. پس بطلان و بز ارز کنم که فساد لغویت این جنبه می که من مستاقیتش، ادعا در مستاقیته. اینه میگه که من این چیز این مال را برای مالک فروختم و من ادعا میکنه که من مستاق مالکم. این ادعاش غلط، لغویت این ادعا سبب نمیشه که اصل قصد معاوضه در بین نبوده باشه. ها؟ این استاد فصل و اینا عرض کردم که در برکرد حجت خیلی دقیقه بحول الله بیان میکنه، بحول الله شرح